بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام في حكم الوصالة والنصوص التي استدل بها لنجاسة الوصالة مطلقة من تلك النصوص ما ورد في تطهير الإناء النجس واستدل بهذه الصحيحة وأن أمر الإمام بتحريك الإناء وإفراغ الوصالة ثلاث مرات يدل على نجاسة الغسالة مطلقة ونوقش بأن هذا التحريك والإفراغ واجب تعبدي حيث لا وجه لنجاسة الغسالة الثانية والثالثة بعد الغسلة الأولى والتحريك والإفراغ بالمرة الأولى وزوال النجاسة بها. ثم استدل بما ورد في النصوص من النهي عن الاغتسال في الحمام معللا بأن فيها الناصب وهو أنجس من الكلب وكأن استدل بهذه النصوص من أجل أن الغسالة من الاغتسال يكون نجاسة متنجسة بالنجاسة الخبثية وهذا أيضا نوقش فيه الوجوه. ثم يقع الكلام في ماء الاستنجاء تارة يقع الكلام في ماء الاستنجاء من حيث هو ماء الاستنجاء مع قطع النظر عن وجود الأجزاء المتنجسة الخارجية من غائط أو دم ونحن ذلك. بعد في هذا الفرد يكون البس في ماء الاستنجاء بعد ملاقاته لموضع النجس هل يندس الغسالة بمجرد ملاقات الماء محل النجاسة محل النجم محل الاستنجاء؟ اتفق النص والفتوى على عدم نجاسته ولكن الكلام في أن هذه يعني طهارة هل يكون من باب العف يعني بعد الالتزام بالنجاسة ماء الاستنجاء؟ لكن الشارع عفى عنه كعف عن الدرهم البغلي أن ما دون الدرهم البغلي من الدم مثلا أو لا، بل في نفسه لا يكون نجسا يعني يستفاد من الأدلة عدم نجاسة ماء الاستنجاء في نفسه. على أيالين هذا الاختلاف لا مناص في حله من الرجوع إلى النصوص والمتبع والمحكم في هذا الاختلاف ظاهر نصوص المقام. إن إجمال كلام بود تفصيلش إن است که در اون اقوالی که بوده یکی از اقوال در حکم ماء الغسالة نجاست مطلق بوده. نصوصی رو قبلا استدلال کردیم، این نصوص رو بعد مناقشه کردیم در دلالت این نصوص بر اثبات این مدعا. یه دوتا روایتی مونده دو طایفه که به این هم استدلال شده. ما در مجموع در نهایت دلالت این دوتا روایت رو هم دو طایفه رو هم خدشه میکنیم به این نتیجه میرسیم که ماء الغسالة دلیلی بر نجاست مطلقش نیست و در خاتمه تفصیل میدیم بین وساله عقیب طهارت محل یعنی متعقب به طهارت محل و بین وساله متعقب به نجاست محل که اولی پاک هست و دومی نجس و هر کدوم را استدلال میکنیم بعد کلام در استنجا باقی میشه. اما این نصوصی که دو تا روایتی که بهش استدلال شده در نجاست وساله مطلقا، یکی اون روایتی است که در وصل اناء وارد شد که حضرت در اونجا دستور فرمودن که این سه بار شسته بشد و هر باری هم این اینا تحریک بشد، تکون بدن، بعد این رو خالی بکنن. این که گفته سه بار این رو خالی بکنن، معلومه که این بار اول خب حالا برای این که نجاست این اجزای نجاست ممکن توش باشد، ولی در دفعات بعد این وجهی ندارد که افراغ بکنن مگر این که این نجس باشد دیگه. مستدل اینگونه تحریک میکنن این روایت رو برای استدلال بر نجاست مطلق اصالات، چه اولا باشد چه ثانیه باشد چه ثالثه باشد، چون افراد دلالت بر این میکنند. ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام در مبصقه عمار قال سئل عن الکوز و الاناء یکون قذرا. کوز و ظرف اینا قذر هستند، نجس هستند. کیفه یغسلون، چطور شسته میشن؟ و کم مرتن یغسل، چه مقدار چند بار شسته بشن؟ قال علیه السلام یغسل و ثلاث مرات، سه بار ظرف شسته میشن. یصب و حالا کیفیت این بس که دار میفرمان، یصب و فیه الماء فیحرک، فیه آب درش میریزن تکونش میدن، ثم یفرغ من، بعد بیرون ریخته میشن. ثم یصب یا یصب، بعد هر دو درسته چون فاعل ذکر نشده. در این موارد اگر ما فاعل رو به اصطلاح مقدر بگیریم میشد که معلوم بخونیم، ولی احسن این است که مجهول بخونیم چون ذکر نشده، از اول هم به نحوه مجهول سوال شده، اینا همه میشد مجهول. یصب فیه ما اون آخر و فیحرک و فیه، یه بار دیگه باز آب میریزیم باز تحریک میریم، ثم یفرغ و دارک الماء، ثم یصب فیه ما اون آخر و فیحرک و فیه، ثم یفرغ و من، این سه بار. و قد تهوره، این بار سوم دیگه طاهر میشه. این استدلال، کیفیت استدلالش هم خوب روشنه. وجه استدلال، تقریب استدلال این است که این سه باری که باید ریخته بشد، هر باری که میریزد وجهی ندارد جز این که اون ماشون نجس هست و این اگر ریخته نشد متنجس میکند این ظرف رو، لذا باید ریخته بشد. این افراغ ظهور در این دارد که باید این قصاله نجس بشد که اینو فرصد هم فهم بگذیره. تقریب استدلال به این روایت، عرض ما این است که این استدلال درست نیست. چرا؟ به خاطر این که بار اول البته ممکن است که در بار اول ما این رو بگیم که این غساله نجس هست، به خاطر همین که بار اول خب غزر، اجزای غزر ممکن است که در ظرف بود و این آب هم بار اوله که درش ریختی این درش اجزا باشه، خب باید این غساله ریخته بشه چون که ملاقات اون غزر نجس میشه، چون غزر ملاقات کرده و ممکن است اجزا نجس هم درش باشه. توجه فرمودی این هست که از این بابه. ولی بار دوم سوم این طبعا بعد از ازاله نجاست که از رو بریزید، این وجهی جز تعبد نمیتونه داشته باشه، این باید تعبد باشه. این امر به افراغ این از باب تعبده، واقعاً احتمال تعبد کافیست که دلیل نشد بر نجاست غساله. احتمال این بدیم که از باب تعبد است کافی، حالا احراز هم نکنیم، این بلکه من مزنون قبلی از باب تعبده، چون بخاطر اینکه خب بار اول که نجاست زائل شده ایچی این میشه تعبد دیگه. آه بار دوم که دیگه این نجس و غزه رو ملاقات نکرده که، این آبی که میریزید که، توجه فرمودید این تعبد میشه مطلقا بگیم این مشکل هست. لااقل در بار سوم که دیگه باز طریق واضحه دیگه، توجه فرمودید. مرحوم خویی این روایت رو رد کرده استدلالش، اما به اون معنی که ایشون رد کردن به ذهن میرسد که تام نیست. با اون این است که ایشون گفتن که این امر به افراغ از این جهته که محقق غسله، چون که به غسل این تطهیر ولا تعبدن حاصل میشد، این غسل نمیشد مگر به افراغ. افراغ مقابل غسله، تا نریزی که غسل نمیشد. این فرمایششون است در تنبیه، ولی این مطلب رو نمیشه تصدیق کرد، به خاطر اینکه اونی که غسل عرفاً بهش محقق میشه نفس تحریک هست. همین که آب روش بریزی بچرخونی، حالا چه بریزی چه نریزی، عنوان غسل از نظر عرف صدق میکنه. خب داره تکونش میده، میگه خب چیکار داره میکنی؟ میگه خب میشورم. یا اگه عرف بگن این الان در حالی که آب ریخته داره این به یک چرخ میده تکون میده این آب رو، عرف به این عمل چی میگه؟ این عمل چی میگه؟ غسل میگه دیگه. خب این غسل پس به مجرد تحریک تحقق پیدا کرده، افراغ دیگه مقوم غسل نمیشه. اینجور نیست که اگر نریزت غسل نشه، غسل دار مدار افراغ بشه، غسل دار مدار همون تحریک اوله. غسل که محقق شد این اشکال برایشون وارد میشه، چون گفت که مقوم غسله، این مقوم غسل نیست. اگه غسل باشد که تمام شده، توجه فرمودید؟ بله. عمل کرده چاره به افراغ، اما این که بگیم به خاطر این که چون مقوم غسله عمل کرده، این نمیشه مشکل. بله.
غسل برفتن به چیزی میدم که
نه اینجور نیست که غساله بره. الان یک آبی رو، یک پارچه رو بذارید توی یک تشتی، این رو چیز بکنید و بردارید مثلا این وصله، ولی این که آب نریزید، یا اینکه اصلا به طور کلی شما یک ظرفی هست، عرض کردم به شما که گوده توش آب میریزید، غذایی بوده آب میریزید مثلا، توجه فرمودید، هی میچرخونید میچرخونید، الان این عمل رو اهل عرف آیا صحت هم دارد غسل یا نداره؟ نه، در حال تحریک رو داریم میگم، در حال حرکت. اینی که تحریک میکنه در همین حال حرکت، آیا عرف میگرد و صحیح میدوند که بگن که آقا داره میشوره، این غسل به این عمل تحقق یعنی صد میکنه نمیکنه، صحت هم داره دیگه، تمام شده. همین که صحت هم داره پس معلوم افراغ مقابل غسل نیست. پس ایمان عرفی شرعی غیر شرعی ندارد که، مطلب معلومه روشنه، ایمان عرفی هست. عرض بکنم خدمت شما به این که این روایت پس صلاحیت برای استدلال نداره، چون از همون اشکال اولیست که عرض کردیم. اشکال چیه؟ اشکال اینست که بمجرد همین احتمال باشد که این امر به افراغ از باب تعبده. به خاطر چی؟ به خاطر این که خب لااقل اون بار سومش که اون نجس و اون ملاقی نجس هم زائل شده، این به افراغ تعبد میشه. احتمال این که این امر تعبد بشه کافیست که بگیم که استدلال به این امر به افراغ برای نجاست و غساله رو ابطال میکنه. توجه فرمودی؟ بله، دیگه قابل استدلال نیست. روایات دیگری که هست اون روایاتیست که گفته که شما حق ندید در غساله حمام غسل بکنید، غساله حمام. چرا؟ به خاطر اینکه درش ناسبی هست که نجس است. بله، ما خلق الله تعالی خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البیت انجس من الکلب. خداوند هیچ موجودی رو نجستر از سگ نیافرید و ناسب و دشمنان ما اهل بیت از سگ نجسترند. اینا در این حمام میان و شما چطور با این غساله غسل نکنید؟ غسل نکنید. این حاصل این نصوصه. مثلا یکی رو من اینجا همینطور نوشتم، ولی که نصوص زیاده در باب 11 از ابواب مضاف، یکیش اینه که این موثقه ابن ابی یعفور هست که حدیث 4 و 5 هست در باب 11. بله، دارد که لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة بلد الزنا وهو لا يطهر إلى ثبت آبا و فیها غسالت الناسب و هو شرهما ان الله تعالی لم یخلق خلقا شرا من الکلب. اینجا دارد و الناسب احبان علی الله من الکلب، ولی در روایت دیگه اینه، روایت بعدی هست. بله بله، این روایت هست که این روایت جمع هست که الان میخوام بخونم، این روایت موثقه هست، اونی که تازه خوندم مرسل بود. محمد ابن الحسن، محمد ابن علی ابن حسین صدوق فی العلل عن محمد ابن الحسن عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، که احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، عن الحسن ابن علی، عن عبد الله ابن بکیر، عن عبد الله ابن ابی یعقوب. اینا ثقه هست، موثقه میشه به خاطر همین احمد و حسن پدرش. قال و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام. ایاک از ملحقات صیغه نهی هست که دلالت بر خب تحریم میکنه، نهی میکنه، نهی در عبادت موجب بطلان میشه، یعنی دلالت بر عدم صحت داره. ففیها چرا تجتمع غسالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و ناسب لنا اهل البیت فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب فإن الناسب لنا أهل البيت لأنجس منه. خب این انجس داره دیگه، نجاست داره، پس معلومه که این غساله ای که در رخت خبث که نجس باشد استعمال شده، این جایز نیست که باش غسل بکنن، دلیلش این است که نجسی دیگه، تعلیل کردی که اون نجسی دیگه، یعنی غساله در رفع خبث شده نجسه. این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه در این نصوص نصوص زیادی اومده که در این نصوص مثلا استدلال شده به اینکه چون ولد و زنا درش غسل میکنن، بدون اینکه اصلا لفظ ناسب هم درش بوده باشد. توجه فرمودید، لذا در این نصوص علتی که آورده مثلا اونجا دو کنید لا یطهر الا سبعت آبا، یا اینکه مورد در این روایت بعد دیگری دارد که اگر کسی غسل بکند در این آبی که درش یهودی و نصرانی و زانی و غیر و اینا غسل میکنن، فاصابه الجزام فلا یلومن الا نفسه، اینا نصوص اینا همه ظهور در کراهت دارد، لذا نمیشه این نصوص رو به اصطلاح استدلال کرد. اینا داله بر نهی ارشادی هست یا لااقل کراهت تعبدی هست. اگر اون اصابه الجزام رو بگیریم، اون اصلا نهی ارشادی هست، برای اینکه موجب مرض میشه، و یا اینکه ما بگیم کراهت داره تعبدن، این دلیل بر نجاست نمیشه. حاصل کلامی است که این نصوص هیچ کدوم دلالت ندارد. اونی که مقتضای تحقیق است در مقام تفصیل است بین اون غساله‌ای که متعقب هست به طهارت محل و بین اونی که نه متعقب به نجاست محله. خب اونی که متعقب به نجاست هست، یعنی همون بار غساله اولایی که خارج شده، اون محلش نجسه، خودش هم که ملاقی نجس بود، الان که بعد از اینکه منفصل شدم بازم این محل در حکم چی است؟ آقا بله نجسه دیگه. خب چیزی که ملاقات آب غلیظی که ملاقی نجس شد، علال قاعده این است که نجس میشن، محل هم که تطهیر نکرده، محل هم که به نجاستش باقی هست، خب نه تطهیر کرده و نه اینکه خودش طاهر بوده، چون به ملاقات نجس نجس شده دیگه. اینجا وجه ندارد کسی بخواد بگه که این غساله طاهره، این روشن واضحه. و اما اونجایی که متعقب به طهارت محل شد، خب فرض این است که این ملاقات عین نجس که نکرده، ملاقات متنجس کرده، شارع هم حکم کرده به طهارت محل، خب این ظاهرش اینه، چگونه ممکنه که این محلی رو طاهر کرده باشه بدون این که با عین نجس ملاقات باشه؟ علال قاعده این است که خودش به طاهر باشه، برای اینکه اون محلی که این ازش جدا شده طاهر شده و بعد این متخلف شده.
این که شاعر میفرماد اون محل رو طاهر میکند، مسئله دوم، مسئله دوم، مسئله دوم، خب این معناش چیه؟ معناش که آن ما طاهر شده اون محل، بعد این چی شد آقا؟ منفصل شده. معنا ندارد که ما بگیم بله این نجس بوده منفصل شده در حال نجاست، بعد از اینکه منفصل اون خودش طاهر شده، این معنا ندارد که این باید در همون آنی که بوده قبل از آن انفصال، اون آنی که جدا میشد باید در اون آن انفصال اون محل طاهر شده باشد، چون به سبب این ما هست که اون طاهر شده. توجه فرمودید؟ خب اون طاهر شده بعد این منفصل شده، خب نمیشه تو اون طاهر باشه بعد اینکه منفصل شد نجس باشد. فلذا این مطلب خیلی روشن است، واضحه و کلام ایران که مرحوم صاحب حدائق دارد خیلی روشن هست، دارد و تحقیقا یقال انه لما قامت دلیل على طهارت المحل بعد الغسل فی ثوب کان او اناء مع الاسر فی ما ورد فی، که در مورد اصل سبا ثوب اصل است و اناء غیر اصل، و کان من المعلوم عادتا تخلف شیء فی المحل المغسول، وقتی که چیزی میشورید یه چیزی میمونه. خب اون بار دوم که محل طاهر شده این آبی که میریزه که ذره از این آب خالص میریزه میمونه تو اون دیگه، اینجوری نیست که یک دفعه بخوش که بتونه که هیچ رطوبتی ازش نباشد، که نیست که. خب اگه بگیم بعد نجس بشه اون محل اونم نجس میشه دیگه. توجه فرمودید؟ خب پس معلومه که باید طاهر باشد. حرف بسیار درستی زد ایشون. بعد فانه یجب الحب بطهارت المحل مع ما تخلف فی، اونم باید این باشه. و پس چی شده؟ اینه و تحقیق ان یقال انه لما قامت دلیل على طهارت المحل بعد الغسل و کان من المعلوم عادتا تخلف شیء فی المحل المغسول از این ما، فانه یجب الحکم بطهارت مع ما تخلف فی، باید محل با اون آبی هم که درش مقدار متخلف شده با هم طاهر بشن. این آبی که در لابلای شد نجس بشه خودش طاهر بشد که. خب این آبی که جدا شده همون آب بوده، جدا شده همون بوده. توجه فرمودید؟ میذارشون که به طاهر بشه، حرف درستیه ولی وجه نداره بر طهارت. بعد رد که وقف این ثبت دلیل الان نجاست الغسال، البته دلیلی داشته باشیم، نسی داشته باشیم، خب عکس بکنیم. بله اگر دلیل باشه تعبد بکنیم. فان ثبت الدلیل على نجاست الغسل وجب الحكم بها ولا ينافي اتصالها سابقا بذلك ما المتخلف، چون نجاست و طهارت امر اعتباری ان. خب شارع الان اعتبار کرده که این ما بعد نجسه، ولی اونی که مونده چی باشه آقا؟ طاهر باشه. ولی این نیاز به چی داره آقا؟ دلیل خاص دارد. ولی و الا ما باشیم و علی القاعده این است که این باید طاهر باشه. بله نه که ملاقات مولا قصد اولاست، ربط به اینجا ندارد. و ایو بعدن فی ان یوجب الشارع اجتناب ما ینفصل من الغسال عن الثوب البدن و لا یوجبه فی المتخلف فی الباقی منها فان احکام الشارع تعبدیه لا مجال للعقل فیها به وجهن. خب البته ایشون این حرفش رو برای توجیه چه کلامی میگه از خودش؟ برای همین کلامی که تازه گفته که اگر دلیل وارد شد ولی این که این غسال نجسه ما باید قبول بکنیم. کسی نمیتونه دیگه در مقابل نص بگه که آها این نمیتونه قبول بکنه، عقل اینو قبول نمیکنه. نه، نص باشه چون امور اعتباریه. وقتی که نص نباشد، عموماتی که از خود شارع ما گرفتیم به این که شیء به ملاقات نجس میشد، خب الان این شیء متخلف که طاهره، این ملاقی طاهر بوده که جدا شده، پس وجه ندارد که نجاست بگیم، نجس بگیم این رو، چون آن قبل حکم طهارت اون محل و ما تخلفی شده. این حاصل کلام در اینجا هست. اون وقت کلام واقع میشه در ماه استنجا. در ماه استنجا دو موضوع محل کلامه. موضوع اول ماه استنجا من حیث هو و ماه استنجا، یعنی با قطع نظر از اینکه اجزای نجس درش باشن. بعضیا فکر میکنن که اجزای نجس شامل بول هم میشه، این حرف درست نیست. این مقصود یا دم باید باشد یا باید چی باشه آقا؟ غائط باشه. بول وقتی که انسان آب میکشه ممکنه که در این غسال، در اون مقداری از بول که در اون محل بود با این آب باشد، ولی این رو نمیگن که اجزای نجس درش هست، چون این مستحلک میشه. و همچنین در موضع غائط اگر رطوبت مایی بوده باشد که ما استنجا در ما استنجا مستهلک شده باشد که اجزای مشروط نشد عادتاً، اونم داخل در محل کلام ما میشه. محل دوم از کلام کجاست؟ اونجاست که اجزاء نجس در اون باشد، مرئی باشد، حالا ولو به لونش، لونش عوض بکنه. توجه فرمودید؟ این خب در مقام اول گفتن که نص اجماع متوافق، هم اجماع بس بر طهارت، وقتی که انسان محل بول رو آب میکشد یا محل غائط رو به گونه ای که اجزاء نجس به هیچ وجهی در این ما مشهود نباشد و وجود نداشته باشد، فقط به محل نجس ملاقات کرده این ما و جمع شده، نص و اجماع و نص متواتر حتی قائم هست بر اینکه این طاهر هست. این اجماع رو هم در حدائق گفته، در جواهر هم همینجور گفته که ما اول استنجاء طاهرون لا ینجس ما یلاقیه اجماعا تحصیلا و منقولا نصا و ظاهرا. حدائق هم همینطوره. و وقت نصوصی هم دلالت کرده، این نصوص البته در مورد به اصطلاح صبح وارد شده، لکن تعابیری که در این نصوص اومده نفی خصوصیت را از صبح میکند. توجه فرمودی؟ به خاطر اون تعابیری که اومده. حالا ما این نصوص را هم بخونیم خوبه. در باب 13 هست از ابواب مضاف، هم اولی رو بخونیم الان. البته در ماه استنجا هست، ولیکن ببینید اینجور دارد که محمد ابن یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن ابن عبینه عن الاحول عن محمد ابن، یعنی محمد ابن نعمان قال صحیح هست قلت له ابی عبدالله علیه السلام اخرج، بعد معذرت میخوام، اخرج من الخلائه فاستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء. دستشویی میرم استنجا میکنم، آب در یه جای جمع میشه دیگه، در یه چاله جمع میشه، بعد این لباسم حالا یا دنبالو ادامه دامنه لباس یا لباسم میافتد، بالاخره این لباسم در اون آبی که ما استنجا جمع شده در اون میافته اصلا. فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به. خب فقال لا بأس به، اشکال نداره، توجه فرمودید؟ لا بأس. خب این حالا در صبح وارد شده که صبح مثلا در اون میریزه، فرق نداره صبح باشد یا هر ملاقی دیگری، صبح خصوصیت ندارد که فقط صبح حالا اینجا افتاده نجس نمیشد، که هر چیزی که با این ملاقات بکند این نجس نمیشد. و همچنین در روایت دیگر دارد الرجلو یستنجی فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجا به، فقال لا بأس، فسکت و قال ابا تدری لما صار لا بأس بهی. حضرت یه مقدار مکس کرد، بعد فرمود که میدونی چرا لا بأس اشکالی نداره؟ قال قلت لا والله، نمیدونم چرا. بله، فقال علیه السلام ان الماء اثر من القذر، چون این قذارت به اصطلاح محل استنجا بسیار ناچیزه و اون آب زیاد این درون مستهلک شده. توجه فرمودی؟ اینطوری. ولی خب این از باب حکمت، هرگز نمیتوند این علت باشد. چرا؟ چون خلاف نص و فتوا و اجماع لازم میاد اگر ما این رو علت منصوصه بگیریم. میشه بفرمایید که چرا خلاف نص و اجماع لازم میاد؟ آره، یعنی مثلا یه آب غلیظ یه ذره آب باشه، حالا یه دست یک ذره نجس دیگه، اون با بول مثلا نجسه، یعنی که زدی تو اون، خب این که معلومه دیگه، مستهلک دیگه، اصلا نثری ازش نیست. اگه این باید عزت منصب اونجا باید پاک بشه، هر ماء غلیظی که با نجسی ملاقات کنه که اون نجس مستهلک تر اون بشه و ذره ای باشه ولو بر رأس عبرتن، اون باید پاک بشه، در حالی که چنین چیزی نیست. این معلومه شد اینجا از باب حکمته، علت منصوصه نیست این، البته توجه فرمودید. بله. خب حالا اصل این که این ما استنجا به این کیفیت پاکه جای شک نیست، نصوص متواتر و همچنین اجماع هست علی رغم آنچه را که در ذهن اکثر متشرع از عوام هست که نجس میدونن، آقایون هم حواسشون باشه که این زنهای وسواسی رو اینو بفهمونید که بابا این نجس نیست. اگر دین دارید و شرع رو بخواید تبعیت بکنید نجس نیست. بله خب کلامی است که از باب عفو یا نه واقعا طاهره، چون این درهم بغلی اون دم کمتر از درهم بغلی رو در صلات مانع نمیشه مثلا، توجه فرمودید از باب عفو، یا دم قروح و جروح هم کذالک، اینا از باب عفو، نه اینکه دم ذاتش طاهر باشه. در اینجا کدومشه؟ خب این قلیل بوده، با نجس ملاقات کرده، شارع به ما خبر داده که ماء نجسی که با بله ماء قلیلی که با نجس ملاقات بکند این نجسه، پس اون نصوص شما چیکار بکنید؟ خب پس بگو نجس هست، شارع اینجا عفو کرده. این یک قول هست میان فقها. قول دومش که نه، این اصلا از باب عفو نیست، این حقیقتا طاهره. این دو قوله بین فقها ها اختلاف هست. به نظر می رسد که حق با کسی باشد که میگه که این طاهره، از باب عفو نیست. چرا؟ به قرینه دو دلیلی که اینجا ما از این نصوص مقام استفاده کردیم. یکی روایت احول هست که دارد که همین که الان خوندیم خدمت شما که صحیح هم هست، این روایت دارد که فسکت فقال علیه السلام ابا تدری لما صار لا بأس بهی، قال قلت لا والله، فقال علیه السلام ان الماء اکثر من الغذر. خب اگر چنانچه این عفو بود که این تعریف اصلا جا چی آقا نداشته، خب این از باب عفوه. حضرت میخواست بفرماد که مثلا این حلالی لازم میاد یا دین سهل است، آسان است، شریعت سمحه و سهله است، از این گونه استدلالاتی که پر است در کلمات ائمه علیهم السلام در جای دیگر. این نگفته، چرا نکرده یک لفظی که اون لفظ اشعار و دلالتی به عفو داشته باشد چنین لفظی رو استعمال نفرموده، بلکه برعکس استدلال به چیزی کرده که این ظهور دارد در طهارت. گفته ما اکثر، ما اکثر که گفته در جاهای دیگری که گفته ما اکثر، در مثل ماه کور یا در ماهای اون برکه غدیر، در اونجاها، اونجا به چه معناست؟ معنی طهارت واقعیه. اینا اینجا داره به طهارت واقعی. و همچنین خود این عبارتی که در همون روایت بله وارد شده که ایوند جسو صوبهو قال الله، توجه فرمودید ایون جسو صوبهو این ما استنجا قال الله، این دارد خبر میداد از عدم منجسیت که این ما استنجا منجس نیست. اگر چنانچه وقتی صفت عدم منجسیت رو برای ما یا برای هر چیزی شارع خبر بدهد که هو لیس بمنجسن، این ظهور اولیش در چی هست؟ خودش طاهره دیگه، بله دیگه طاهره دیگه، بله این ظاهرش اینه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.